بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس جلسه دهم صفحه 37 طرق احراز الوضع.
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام ایام الدین. تا اینجا خلاصه مطالب این شد که لفظ برای معنا علامت اگر قرار گرفت معنی وضعه، یعنی وضع شد، لفظ رو برای معنا وضع کردیم. و البته تأکیدم کردیم، گفتیم این تعریف وضع که مشهورم همینجور دیدن، این تعریف وضع تعینی است و وضع تعینی تسامحاً بهش گفته می شود وضع. این یه نکته بود. نکته دوم این بود که طرفین این وضع که یک لفظ است و یک معنا، اینا تصوراتی هستن که در ذهن ما میاد و اینا حالاتی دارن. به همین دلیل بود که معنا رو به اسمی و حرفی، لفظ را به ماده و هیئت، و همچنین هر کدوم اینها در پیدا شدن پدیده ترادف و اشتراک رو بحث کرده بود. تمام شد. تا اینجا واقعیت وضع بود و اطرافش. اما یه سوال پیش میاد، اگر کسی علم به وضع نداشته باشه میتونه از اینا استفاده کنه در مقام استعمال؟ من اگر ندانم که لفظ اسد برای چی وضع شده، ها، میتونم استعمالش بکنم در مقام؟ نه، چون من که نمیدانم چه معنایی رو اراده بکنم، با چیزی رو بدانم این معنا رو. خب حالا من برای اینکه بدانم معناش چیه چه راهی وجود داره؟ پس سوال این است، چگونه میتوانیم، راست شد، وضع لفظ برای معنا را احراز کنیم؟ خوب دقت کن ببین چی میگن. به این بحث میگن، اسمشو گذاشتیم طرق احراز وضع، راست شد، اسمشو گذاشتیم طرق احراز وضع. تو این عبارت دقت کن، این عبارت یک کلمه نهایی داره، اونم وضعه. دوباره در مورد وضع میگیم چیه؟ این وضع است که بین لفظ و معنا اتفاق میفته. طرق احراز وضع، راههایی که میتوانیم کشف بکنیم باهاش چه چیز را؟ وضع را. وضع چی بود؟ همین رابطه و ارتباط بین لفظ و معنا است. این شما به داشت ارتباط هم میتونی بذارید فعلا. پس من الان میخوام ببینم که این ارتباط هر رو چجوری کشف بکنم. تمام شد. گاهی موقع اینجوری میگن، میگن راه های شناخت موضوع له. میخوام ببینم موضوع له چیه. مثلا لفظ اسد رو داریم، نمیدونم که این اسد معناش حیوان مفترسه، حیوان درنده که همون شیر جنگل، یا معناش رجل شجاع، شک دارم. بعضی موقع میگن علامت، ما میخوایم بفهمیم موضوع له چیست، درسته؟ همه موضوع له چیست؟ چون موضوع له چی کار داری؟ سوال اصلی این است که موضوع له چیست، یا سوال اصلی این است که آیا بین لفظ و معنا با کدام معنا این رابطه وضع مشخص شده است؟ این وضع که مشخص بشه بعد موقع ما موضوع لم کشف میکنیم برای شما. به همین دلیل گفتیم طرق احراز وضع. طرق احراز وضع، حواسمون باشه اینجا وضع که گفتیم با اون تسامح هست. اونجا که ما گفتیم که به وضع تعینی گاهی موقع، به تعینی هم گاهی موقع، به کثرت استعمال، ارتباطی که ناشی از کثرت استعمال باشه بهش وضع تعینی میگن، تسامحاً. اینجا داریم با هم تسامح میگیم دیگه. نمیخوایم حتما وضع به معنی جعل و لفظ مقابل معنا رو کشف بکنیم، ما میخوایم ارتباط بین لفظ و معنا رو کشف بکنیم که آیا لفظ خاصی این معنا رو دارد یا ندارد. درست شد؟ پس در حقیقت اونی که بیشتر برای ما مهمه طرق احراز وضع، میخوام ببینیم آیا ارتباط بین یک لفظ و یک معنایی که برای ما مشکوکه به وجود آمده، چیز این به وجود آمده، علم به این پیدا کنیم. اگر به وجود آمده باشه میگیم خب وضع شده، اگر نشده باشه میگیم نشده. اسم دیگه این طرق احراز وضع میدونید چیه؟ گاهی موقع بهش میگن علامات الحقیقت و المجاز. ما این تعبیر رو نیوردیم. گاهی موقع بهش میگن علامات الوضع، این تعبیر رو نیوردیم. تعبیری که آوردیم طرق احراز وضعه. عناوین مشابه رو دارم براتون میگم، علت داره که چرا ما اونا رو نیوردیم. اگه در کتابای دیگه خوندید طرق احراز وضع، گفتیم ما این سرفصل رو ندیدیم در جای دیگه. این همون علامات الحقیقت و المجازی که دیگران گفتند و همون چی علامات الوضعیه که گاهی موقع کمتر گفته شده، بیشتر میگن علامات الحقیقت و المجاز، گاهی موقع میگن علامات الوضع. ما اسمش رو گذاشتیم طرق احراز وضع. حالا میخوام یه توضیحی بدم، توضیح سخت نیست، برای که چرا ما گفتیم طرق احراز وضع. اگه خاطرتون باشه اشاره کردم که ما سه مرحله رو پیش میریم. یکی وضع، از وضع میریم سراغ استعمال، از استعمال میریم سراغ دلالت. درسته؟ در بلاغت خوندید گفتن استعمال یا حقیقیه یا مجازیه. درسته؟ پس مسئله حقیقت و مجاز، حقیقت چی بود؟ استعمال در موازه الله بود، یادتونه در بیان میخوندید. مجاز هم استعمال در غیر موازه الله. خب این اصلا حقیقت مجاز از عوارض استعماله. درسته که بر اساس اینه که معنای عرض کنم موضوع الله چی باشد که ما بعدا بگیم استعمال در موضوع الله یا غیر موضوع الله، ولی ما اگر خواستیم نظم منطقی رو پیش ببریم هنوز اصلا به استعمال نرسیدیم تا حقیقت مجاز رو بگیم. پس این یه مقدار خودش غلط انداز میشه که ما بیان بگیم علامات و حقیقت مجاز، چون علامات و حقیقت مجاز از عوارض استعماله. ما هنوز به استعمال نرسیدیم، ما الان تو آخرین مرحله وضعی. یه مرحله وضع چی بود، یه مرحله حالات وضع چی بود، ما الان اینجا هستیم، احراز وضع هستیم، ما هنوز نخوندیم. رضا حقیقت مجاز که در حقیقت پدیده ایست متوقع بر استعمال، این اصلا مطرحش نکردیم. از این جهت بهش علامات و حقیقت مجاز نگفتیم. سوال، چرا علامات الوضع نگفتید، طرق احراز وضع گفتید؟ علتش اینه که طرق احراز وضع زیادن. جالبه، فکر میکنم که در متنم نوشتم که برخی تا 15 راه، 15 طریق برشمردن. 15 تا. خیلی طلبه ها نمیدونن، فکر میکنم همین 4 راهی معروفیه که میگن. یکیش اولیش تبادل، از این 4 تا تبادل. دومیش صحت الحمل، سومیش اضطراب، چهارمیش قول لغوی. درست شد؟ از اون 15 تا ما 4 تاشو اینجا مطرح کردیم. مشهور هم همین، معروف هم، مشهور نگه، معروف هم همین رو مطرح میکنند. اگر نه تا 15 راه تعلیقه سدلی قزوینی نگاه بکنید، تا 15 راه شاید هم عرض کنم که 15 تاشو که یادمه، یادمه که بنده یکی دیگه هم اضافه کردم، 16 رو اضافه کردم که ما اون راههایی که بفهمیم وضع چیست. این 4 تا معروفه، درست شد؟ تبادر علامت، توضیحش میدم براتون، صحت هم علامت، اعتراض علامت. چهارمی که قول لغوی باشه، قول لغوی رو عرض میکنم براتون، علامت نیست، چون خاصیت علامت بودن قطعی بودن است. علامت آن چیزی که ما رو قطعا میرسونه به، عرض کنم که، امری، به چیزی. درست؟ چون که میخواستیم قول لغوی رو اینجا مطرحش بکنیم، تعبیر علامت نکردیم، گفتیم طرق احراز است، چون طریق هست ولی اینکه قطعی نباشد. پس حالا معلوم شد چرا ما از عنوان علامت و حقیقت و مجاز و علامات الوضع استفاده نکردیم. علا کل حال این بحث خیلی الان برای ما مهم نیست، مهم این است که بفهمیم واقعا تبادر چیست، صحت هم چیست، اضطراب چیست، قول لغوی چیست. بریم سراغ تبادر. تبادر معنیش این است که پس از شنیدن لفظ معنایی به ذهن خطور بکنه. به تعبیری که در کتاب اشاره کردیم بهش، اگر اهل لسان، مثل شما ها مثلا، شرط که شما عرب زبان باشید یا درست رو کاملا با زبان عربی آشنا هستید، اگر من گفتم اسد، ذهنتون به یک سمت میره، انتقال پیدا میکنه، انتقال معنا به ذهن پس از شنیدن لفظ. درست؟ من میگم لفظی رو که به کار برم معنا میاد به ذهنتون. وقتی شما عالم به زبان هستید، در میان ابناء لغت زندگی میکنید، درست شد؟ لفظ رو که بگم معنا به ذهنتون، انتقال معنا به ذهن پس از شنیدن لفظ. این انتقال دو تا سبب میتونه داشته باشه. ممکنه وضع شده باشه در ذهن ما دیگه ها، چون ما قبلا خوندیم وضع چیه، لفظ رو برای معنا قرار میدن تا ذهن ما انتقال پیدا کنه. یه وقت ممکنه نه، با قرینه باشه، با قرینه یه چیز بیاد تو ذهن ما، مثل استعمالای مجازی اینجوریه دیگه، با قرینه میاد به ذهن ما. حالا من حرفم اینه، اگر ما فرض کردیم انتقال معنا انجام شد و قرینه منتفی بود، حتما کدوم گزینه ثابت میشه؟ لفظ. تمام شد، بهش میگن تبادر انتقال معنا به لفظ. الان تو همینجا میگم اسد، اسد رو به ذهن ما میاد، میاد شیر جنگل، اسد شیر جنگل، رجل شجاع نمیاد. اگر رجل شجاع بیاد به ذهن ما، حتما با قرینه میاد. پس حالا که بدون قرینه هستیم و حیوان مفترس میاد، معلومه که رابطه وضع بین اسد و حیوان مفترس تحقق پیدا کرده. میگن تبادر علامت بر چیه؟ میگن علامت وضع است. چرا؟ چون در حقیقت تبادر دو تا منشأ میتونه داشته باشه، یا وضع است و یا قرینه. وقتی قرینه منتفی شد، پس حتما وضع است. نگاه کنید، طرق و احراز الوضع. لا ينفع الوضع، وضع نفع نمیده، الا بعد العلم بهی، بعد از علم به وضع. نفع نمیده در کجا؟ در مقام تفهیم و تفهم. فانما العالم، عالم فانما العالم بهی، تنها عالم به وضع است که یتمکن من ان یدخل فی مقام کشف المعانی و استعماله لافاده المقاصد. اوست که میتواند داخل بشه به مقام کشف معانی، معانی رو بفهمه و استعمال بکنه. استعمالهی یعنی در حقیقت استعمال بکنه اون وضع را و اون لفظی رو که در اینجا به کار میرود. لافاده المقاصد، استعمال وضع بکنه، معنیش اینه که در حقیقت معنا و لفظ را به ذهن بیاورد. لافاده المقاصد و نظرن الى ذالک، به همین دلیل، برای اینکه به این مطلب متوجه میکنیم، لو جهل بهی، اگر کسی جاهل به وضع باشه، ینصد باب الافاده و الاستفاده من الکلام. نیدید الان شما اگه یه نفر با زبان غیر مادری شما با یا زبانی که شما بلد نیستی بیان صحبت بکنن، باب افاده و استفاده بسته است، چون باید آدم علم به لغت داشته باشه تا بتونه ازش استفاده کنه. علم به وضع میخوام. و حیث قد یشک و فی وضع لفظ للمعنا، از اونجایی که گاهی موقع شک میشود در وضع یک لفظ برای معنا، مثلا نمیدونیم لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده یا نه، فلا بد من طرق لاحرازه و هی علاماته، ما باید راههایی داشته باشیم برای احراز وضع که به اینا علاماتش هم میگن. درست شد؟ ولی این باز با یک نوع تسامحی داره اینجا گفته میشه، چون علامات باید یقینی باشن، طرق ممکنه ظنی هم باشه مثل قول لغوی. ان علم الوضع بین اللفظ و المعنا تعینیا کان او تعینیا فهو، اگر وضع دانسته شود بین لفظ و معنا، چه به نحو اون وضع تعینی باشد یا تعینی باشد، این نشوننده اینه که اینجا وضعی که گفتیم ان علم الوضع، منظور ارتباط وثیقه که همون تسامح است، وگرنه اگر وضع اصطلاحی بود دیگه او تعینیا معنا نداشت. فهوه، چون قبلا هم گفته بودیم که وضع رو ما تسامحاً به کار میبریم برای چی؟ برای تعینی. این وضعی که در این خط به کار رفت با همون تسامحی که قبلا تذکرش رو دادیم که تسامحاً به کار میرود کثیراً. و این خب فهوه، فهوه یعنی فهوه المطلوب، اگر میدانید که هیچ. و این شک در چی؟ فی حصول الوضع، وضع بین چی و چی؟ بین لفظ و معنا. فهناکه طرق لازالت شک، راههایی برای اینکه ما این شک رو ازاله بکنیم. و هی علامات الوضع، بهش علامات الوضع میگن. یتعرض لها الاصولیون، اصولیون بهش متعرض شدن و یعبرون انها به علامات الحقیقت و المجاز، بهش علامات حقیقت و مجاز میگن. در ادبیات خوندید استعمال لفظ در موزون له حقیقت است، در غیر موزون له مجاز است. درست؟ این علاماتی که میخواد موزون له رو برای ما کشف بکنه تا اگر ما لفظ رو درش استعمال کردیم بشه حقیقت، یا بگه نه این موضوع له نیست تا لفظ رو درش اگر استعمال کردیم بشه مجاز. عیزن بقید انهاها، یعنی برش مردن این علامات را، بعضهم، بعضهم یعنی بعض اصولین، الی 15 طریقا، به تا 15 طریق ذکرش کردن. الا ان المعروف منها مایلی، معروفش اینایش که ما میگیم. یک التبادر، ان اهل اللسان، اولیش چی؟ تبادر است. ان اهل اللسان طبقا لطبعهم، به طبع طبع خودشون، اذا سمعوا لفظا موضوعا، اگر لفظ موضوعی را بشنوند، یعنی میدانن لفظ وضع شده است، خب انتقلت اذهانهم الى معنا، ذهنشون میره سمت یک معنای دیگه، درست شد؟ اینا رو گاهی بقولش میگن لفظ محرک است، معنایی که به ذهن ما میاد پاسخشه، درست؟ و منشأ الانتقال، این که ذهن ما انتقال پیدا میکند، اما الوضع و اما القرینه، دیگه لا ثالث لهما، سومی ندارد. یا چرا اومد به ذهن ما؟ یا به خاطر اینکه ما قرارداد کردیم این لفظ رو برای این معنا، یا چی؟ یا به خاطر قرینه‌ای که وجود دارد، یا کثرت استعمال بوده که باز اینجا وضع میاره برای ما، این وضع اینجا باز معنی ارتباط وثیقه، اینجا وضع به معنای ارتباط وثیقه، یا قرینه است. فلا بفترز نافقدان ایت قرینه لهو، اگه ما فرض کردیم قرینه‌ای نیست لهو، لهو یعنی برای انتقال، قرینه‌ای برای این انتقال نیست، لا تبقى علت له الا الوضع، دیگه علتی باقی نمیماند جز همون وضع، و بهی یکشف وضع اللفظ لزال کرد معنا، ما به واسطه این کشف میکنیم. به همین دلیل میگن تبادر علامت وضع است. چرا؟ البته کدوم تبادر؟ فرمولش یادمون باشه ها. پس نتیجه گرفتیم میشه انتقال معنا منهای چی؟ منهای قرینه مساویس با عرض کنم که وجود وضع. به این فرمول انتقال معنا بدون قرینه بهش میگن چی؟ بهش میگن تبادر. تبادر مساویس با اینجا یک وضع وجود داشته، تمام شد. بریم سراغ راه حل دوم. راه دوم، علامت دوم، دومی صحت حمل و عدم صحتشه. در منطق خاطرتون هست، در منطق خوندید، دقت کنید، گفتید ما حمل دو قسم میکنیم، حمل اولی و حمل شایع. در حاشیه کتاب تذکر داده شده به حمل اولی و حمل شایع. حمل اولی یعنی اونجایی که اتحاد چی دارن؟ بگید اتحاد مفهومی دارن. حالا من یه سوالی دستم بکنم، اگر ما موضوعمون و محمولمون با هم دیگه اتحاد داشته باشن، درست شد؟ اتحاد مفهومی داشته باشن، معناش اینه که اینا یکی هستن دیگه از جهت مفهوم. لذا اگر ما اصل رو گذاشتیم در محمول که نمیدونیم معناش چیه، معنایی رو که شک داشتیم که حیوان مفترس یا رجل شجاع رو اگر گذاشتیم، مثلا گفتیم حیوان مفترس، میگم الحیوان المفترس اسدون، اگه اینو حملش کردم همسعی بود، حمله اولی ها، این معناش اینه که پس معنای اسد با این با حیوان مفترس یکیه، پس چه علامت حقیقت. اگر اینو گذاشتم، درست شد؟ به جای حیوان مفترس گذاشتم رجل شجاع، اتحاد مفهومی ندارد، عدم اتحاد. دوباره دیگه بفرمایید چی؟ عدم صحت حمل، هم صحیح نیست. این میشه چی؟ میشه معنیش اینه که این عملیات وزن صورت نگرفته، چون اگر وزن بود باید معنی اصل با معنی رجل شجاع یکی میشد، نشد. پس حمل اولی که اتحاد مفهومی است اگر صحیح باشد علامت وزن است، اگر صحیح نباشد علامت این است که وضع نشده است. طبیعتاً اگر وضع شده باشد میشه حقیقت، اگر وضع نشده باشه میشه مجاز. نگاه کنید، صحت الحمل و عدم صحته. اذا صح الحمل الاولی، اگر حمل اولی صحیح باشد، فی قضیه، در یک قضیه، یکشف عن وحدت المفهوم بین الموضوع و المحمول فیها، کشف میکند از این که مفهوم بین موضوع و محمول فیها، فیها یعنی در اون قضیه، مفهومش یکیه، چون معنای حمل اولی اتحاده، بگی چیه؟ مفهومی، مفهومشون با هم متحدن. کما فی قضیت الحیوان المفترس اسدون، آقا توجه کردی چی کار کردیم تو این مثال؟ لفظ و موضوع قرار دادیم و محمول؟ محمول. اون معنایی که شک داشتیم وضع شده رو کجا قرار دادیم؟ موضوع. گفتیم الحیوان المفترس اسدونا، دقت کردی چی شد؟ پس یاد باشه محمول رو در محمول چی قرار میدیم؟ لفظ. معنایی رو که شک داریم کجا قرار میدیم؟ موضوع. این اصح صحیح تره تا اینه که این کار رو بکنیم. گوش کن، تا اینکه بگیم اسد الحیوان المفترس، این از این اصحه. بعضی اومدن در همین جا اسد و موضوع قرار دادن، در صورتی که ما اسد و محمول قرار دادیم، معروف بین اصولین هم همین است که ما نوشتیم، حواستون باشه. خب تمام. و اذا لم یصح ذلک، اگر این هم صحیح نباشد،
فیها فیان در قضیه زالکه، یعنی وحدت در حقیقت و زالم یست زالکه، زالکه یعنی اون حمل اولی سعی نباشد فیها در قضیه، یک شفا ان عدمها، عدمها یعنی عدم وحدت مفهوم و مفهوم بین موضوع و محمول، کما فی قضیت الرجل الشجاع اسدون و علیه ان صحت حمل لفظ. ما لفظ رو حل میکنیم. حالا یه سوال، گوشت با منه؟ یه سوال، میگید ببخشید شما که حمل میکنید اسد رو مثلا بر حیوان مفترس، خب ما حیوان مفترس رو که در موضوع گذاشتیم که میفهمیم چیه، اسد رو شک داریم؟ خب اسد اگر معناش تو ذهن، اسد رو چجوری شما باور میکنیم؟ جوابش اینه، این اسد با معنایی که در ذهن ما مرتکز است همجرد. یعنی چی؟ یعنی یک ذهنیتی نسبت به اسد ما داریم با همون معناست که اینو حملش میکنیم. وگرنه اگه اسد هیچ نوع من ندانم، درسته مثل که الان به شما بگم که آیا به نظر شما آخشیج وضع شده برای عناصر یا نه، بگید مثلا از آخشیج هیچ تصوری ندارم، این علامت به درد شما نمیخوره. باید یک معنای از لفظ بالاخره در ذهن شما وجود داشته باشد تا با این حمله وحدتش با اون موضوع فهمیده بشه. و علیه ان صحت حمل لفظ، لفظ رو حمل بکنیم، حمل لفظ میگیم معلومه لفظ کجا قرار دادیم، سید محمول قرار دادیم، بارک الله، به ما له من المعنى المرتكز في الذهن، با اون معنایی که ارتکاز در ذهن دارد، علل معنا، این علا متعلق به حمله، علل معنا الذي يشك في وضع اللفظ له، بر اون معنایی که شک داریم که آیا وضع شده است یا نه، من طرق احراز الوضع بینهما، این از راه های احراز وضع است، بینهما، بینهما یعنی وضع تحقق پیدا کرده بین لفظ و معنا. چرا؟ چون حمله مفهومی، حمله اولی، معناش همین است که اینا با هم دیگه متحد هستن. کما ان عدم صحت ذالک الحمل، کما اینی که صحیح نبودن این حمل، کدوم حمل؟ ذالک الحمل، این حمل اولی، یدل علی عدم الوضع، دلالت بر عدم وضع میکنه. و قد یقال بدلا اما قلنا، حالا گوش بکنید، بعضی یه تعبیر دیگه ای دارن، گفتن ان عدم صحت سلب، از اون طرف رفتن قضیه رو ایجابیشو ندیدن، سلبیشو دیدن، گفتن اگر ما نتونستیم اسد را از حیوان مفترس سلب بکنیم، یعنی گفتن عدم صحت سلب، نگو به جای صحت حمل که ما میگفتیم، گفتن عدم صحت سلب، صحیح نیست ما بگیم ال حیوان مفترس اسد نیست، این صحیح نیست، گفتن این علامت بر وضع اشکال نداره، اینم تعبیر سلبی مسئله است. اینو نوشتیم که شما اگر با این تعبیر آشنا خوندید نگید چرا این تعبیر ما خونده بودیم صحت هم. خب عزیزم صحت هم نگاه کن، صحت الحمل مساوی است با عدم صحت چی؟ سلب دیگه، کما اینکه عدم صحت الحمل مساوی است با صحت سلب، این دو فرمول رو بنویسید
بعد معلوم میشه صحت حمل مساویس با عدم صحت سلب، یعنی صحیح نیست سلبش بکنیم، نمیتونیم بگیم حیوان مفترس اسد نیست، عدم صحت هم یعنی صحت سلب داره، یعنی میتونیم بگیم الرجل الشجاع لیس به اسدن، درست به حمل اولی. و قد یقال بدلا اما قلنا به ان عدم صحت سلب علامت الوضع و ان صحت سلب علامت عدمهی، عدمهی یعنی عدم وضع، درست شد؟
یکی از علامات وضع اعتراض، اعتراض به معنای شیوع،
شیوع داشتن. اگر لفظی در یک معنای زیاد به کار رفت، مثلا فرض بکنید ما کثیراً دیدیم اسد به کار استعمال شد در حیوان مفترس در مواضع متفاوت، اسد رو در حیوان مفترس استفاده کردیم، گفتیم اسد سلطان جنگل است، گفتیم اسد درنده است، گفتیم اسد عرض کنم که در بیشه زندگی می کند، گفتیم اسد در جنگل ها پیدا می شود، دائما تو همه این ترکیبایی که من به کار بردم اسد رو به معنای حیوان مفترس به کار بردم. نادرن میگم اسد در میدان جنگ است که منظورم رجل شجاع باشه،
اون کثرت استعماری نشون میده که پس این لفظ اسد برای معنا وضع شده. این هم یکی راه های احراز وضعه. به این راه مناقشه کردن، گفتن معنای مجازی هم با در نظر گرفتن قرینش کثرت استعمال داره. میگم چی؟ میگم اسدن یرمی، مثلا شیری که تیر میاندازد در خیابان دیدم، شیری که تیر میاندازد در بیابان دیدم، شیری که تیر میاندازد منزل ما آمد. شیری که تیر میاندازد یعنی اسدن یرمی منظورم، درست شد؟ اسدن یرمی عرض کنم خدمت شما که مجاهدت کرده، اسدن یرمی خدمت شما عرض کنم که دشمن را شکست داد، اسدن یرمی با قرینه، اینم همه جا به کار میره. پس اگر کثرت باشه معنای مجازی هم کثیران استعمال میشه با قرینه، پس این نمیتونه علامت باشه. حالا این مقدار در اینجا، ولی بحثشو فقط اشاره میکنم که این بحث ریشه‌ای تر از این مقداره. برخی اعتراض به نوع دیگه‌ای هم تفسیر کردن که بتونن ازش استفاده بکنن، ولی با این تعریف از اعتراض این اشکال بهش وارده. ما باید بگردیم ببینیم آیا تعریف دیگری برای اعتراض هست یا نه، که دیگه بحثش در مجال دیگه. از سالس الاعتراض قد یقال ان کثرت استعمال لفظ فی معنا مخصوص، استعمال بشود لفظ در یک معنای مخصوص، من طرق احراز حصول الوضع، این از راه های احراز حصول وضع است، بین لفظ و ذالک المعنا، بین لفظ و اون معنا در حقیقت با این کثرت استعمال. پس تمرکز کجاست؟ روی این کثرت استعمال در یک معنای مخصوصی، مثل اینکه اسد رو در معنای مخصوصی مثل رجل مثل حیوان مفترس زیاد به کار میبریم، این از طرق احراز حصول وضع است. و یسمی ذالک بالاعتراض، اینو بهش میگن اعتراض. و یرد علی، اشکالی بر این مقاله وجود داره، بر این حرف وجود داره که ان اللفظ قد یستعمل فی غیر معناه الاصلی، لفظ گاهی موقع در غیر معنای اصلی خودش به کار میره. معنای اصلی همون معنای مزله بوده ها، معنای اصلی معنای مزله. گاهی پیش می آید که در غیر معنای اون لفظ، در غیر معنای اصلی خودش به کار می رود به واسطه قرینه. مثل چی؟ مثل مثالی که گفتم، اسدن یرمی جاء، اسدن یرمی رأیتو، اسدن یرمی جاهده، اسدن یرمی عرض کنم قاتله، درست شد؟ اونا با قرینه زیاد به کار رفت در رجل شجاع به واسطه قرینه. استعمالا کثیرا، استعمال کثیر، فلا تکون کثرت الاستعمال من طرق احراز الوضع، پس کثرت استعمال از طرق احراز وضع نیست. اگر این اعتراض، این اشکال بهش وارد است. بریم سراغ علامت دیگر به نام قول لغوی. خوب دقت کنید اینجا ببینید چی میخوام براتون بگم. چند تا مسئله مهم در اینجا داریم. اولا اگر واژه لغت اومد خودش گفت من این اسمو قرار دادم برای این معنا، فرض کنید یه کسی مخترع یک دستگاهیه، میاد میگه من این دستگاهی که شما میبینید و اسمشو قرار دادم، مثلا فرض کنید که کامپیوتر، خودش این تصریح کردش، میگن تصریح واژه لغت. تصریح واژه لغت یکی از راه‌های احراز وضعه، ما با این کار نداریم، این بحث نیست. بحث ما در تصریح واژه لغت نیست، یعنی مراد ما از لغوی واژه لغت نیست، چون اگه واژه لغت تصریح بکنه بحثی نیست در این که حرفش رو میپذیریم، بذارید کنار اینا. بحث ما در مورد قول لغوی است. لغوی کیه؟ اونیست که اونس داره با لغات، جمع کرده مفردات لغات رو، مرتبش کرده، کوشش میکنه در اینی که معنای اصلی رو در میان اینها پیدا بکنه. مثلا مانند کی؟ مثلا فرض کنید سید علی خان مدنی رحمت الله علیه کتابی داره به نام الطراز الاول. در این طراز اول ایشون بحث میکنه، لغات رو میاره، بعدم میگه که و من المجاز، یعنی معنای مجازی اینا رو میگه. پس معنیش اینه که اونایی که قبل از مجاز میگه معنای حقیقی بوده، درسته؟ ولی نظر شخصیشو میگه. اینم گفتن یکی از راه‌های کشف اون ارقه وضعی است. البته این راه راه قطعی بگید نیست، این راه راه ظنیه، چون ممکنه ایشون اجتهادش خطا باشه، چون اجتهادی کار کرده، ممکنه اجتهادش خطا باشه. پس این از راه های وجدانی نیست. راه وجدانی توادر بود، راه وجدانی صحت هم بود، راه وجدانی اعتراض بود. اگر میپذیرفتیم این یه کسی رفته این کارو کرده برای ما داره خبر میده، اما خبرش هم از روی اجتهاد شخصیشه. اگه اجتهاد کرده باشه واقعا نظرش نظر عرض کنم خودشه. و میدونید کسی که در یک فنی اجتهاد میکنه و تخصصی داره برای دیگران، مخصوصا برای کسایی که خودشون اهل فنن، چیکار میکنه؟ ایجاد قطع نمیکنه، ظنه. حالا ما سوالم اینه آیا قول لغوی یک راه معتبر است؟ حالا سوال اینه چطور شما میگید که این ظن ایجاد میکنه؟ خب خاطر اینه که ممکنه خطا کرده باشه، نمیشه کسی در اجتهادش خطا کرده باشه، شاید بعضی از منابع رو ندیده باشه، بعضی از منابع دستش باشه، یا اونایی هم که دیده توش اشتباه کرده، پس ظنیه. پس چیکار باید بکنی؟ آیا میشه به ظن اعتماد کرد؟ انشاءالله در باب ادله ظنیه میخونید که ظن فی حد نفسه قابلیت تعبد نداره، ما نمیتونیم بهش متعبد بشیم، درست؟ اینو انشاءالله بعدا میخونید، حجت نیست. لذا قول لغوی رو ما باید در موردش به عنوان یکی از ظنون بحث بکنیم. اما یه تبصره، اگر ما رفتیم در کتاب‌های لغتی که الان لغوی نوشتن جمع کردن، تو اینا گشتیم، طراز سدری خان رو دیدیم، اساس البلاغه زمخشری رو دیدیم، العین خلیل ابن احمد فراهیدی رو دیدیم، صحاح جوهری رو دیدیم، جمهره رو دیدیم، درست؟ نهایه ابن نصیر رو دیدیم. خدمت شما عرض کنم که فرض کنید که الفائق زمخشری رو دیدیم و کتاب های این چنینی، موسوعه های بزرگتر هم داشتیم، مثلا فرض کنید که لسان العرب رو دیدیم، تاج العروس رو دیدیم، گاهی موقع مجموعه های موضوعی رو دیدیم، ادب الکاتب ابن قتیبه رو دیدیم، فقه اللغه ثعالبی رو دیدیم. بعد از مجموع اینها در مورد یه لغتی که موضوع قرار گرفته در روایات یا در آیات برای مباحث فقهی قطع پیدا کردیم که آقا معنای مثلا کعب، معنای کعب کجاست؟ این قبت و رجله، نه مفصل باشه. پس میخوایم مس بکشیم تا قبت و رجل کفایت میکنه. لغت خیلی موثره. اگر ما قطع پیدا کردیم خب این قطعه، بخاطر این قطع پیدا کردیم حجته، نه بخاطر این کتاب ها حجت بودن. دقت کردید؟ تمام شد مطلب؟ یک تنبیه، نه یک تنبیه. ما الان میریم تحقیق میکنیم، میبینیم که به این میرسیم بالاخره، یا به حسب تبادر، یا بر حسب صحت هم، یا بر حسب اعتراض، یا بر حسب قول لغوی، به این نتیجه میرسیم که این لفظ برای این معنا وضع شده است. حالا سوال نه، ما الان به این نتیجه رسیدیم یا مراجعه کردیم دیدیم از قول زمخشری و سید علی خان و مانند اینها دیدیم در قرن مثلا فرض کنید قرون متأخره این به این معنا ضبط شده و با هم قطع پیدا کردیم به این معنا آمده است، اینو چجوری میتونیم ثابت بکنیم در زمانی که آیات قرآن نازل شده یا در زمانی که روایات صادر شده اونجا هم این لفظه به همین معنا بوده؟ ما اینو چجوری میتونیم ثابت بکنیم؟ این مسئله است دیگه. اینجا میگن یک اصل عقلایی وجود داره به نام اصل عدم نقل. یعنی اصل اینه که اینی که الان ما میفهمیم از معنای اولیه خودش نقل نشده باشه، چون اگه قرار باشه ما چیزی که میفهمیم مخالف باشه با اون وضع سابقش، معنیش اینه که نقل شده باشه. میگن عقلا در یه همچین مواردی میگن اصل عدم نقل. حالا شما میخواید تو کار خودتون ببینید، الان اگه داشتید مثلا فرض کنید یه متن کهن میخوندید در ادبیات فارسی، گیر میکنید در یه کلمه، چیکار میکنید؟ میرید معین میخونید، میرید ده خدا میخونید. حالا معین و ده خدا فرض کنید که یه جوری این لغت رو ضبط کردن، این چیکار داره به قرن 4 تو ذهنتون اینه که بگو تفاوتی نکرده، مگر دلیلی داشته باشیم براش. این نکته ای که کمتر اینجا توی کتاب‌های مبتدی این تذکر میدن که با اصالت عدم نقل اینو استفاده میکنید. نگاه کنید، اعراب قول اللغوی من الواضح ان تصریح واضع اللغه، واضع اللغه غیر لغوی است، واضع لغه یعنی کسی که خودش اینو وضع کرده، این به این نمیگن لغوی. واضع اللغه تصریح کرده، به چی تصریح کرده؟ به وضع لفظ لمعنا، گفته این لفظ برای یک معنای وضع شده است. من طرق احرازهی، این از طرق احراز عرض کنم خدمت شما که وضع است، چون تصریح کرده دیگه خودش، و ما هم علم پیدا میکنیم چون خود واضعه. ولیکن هل قول لغوی، آیا قول لغوی، لغوی کیست؟ بین خطین لغوی توضیح داده شده کیست؟ و المراد بهی هنا من مارس اللغه، کسی که ممارست با لغت میکنه، با علم لغت کرد، با مفردات لغوی میکنه. و جمع مفرداتها، مفرداتش رو جمع میکنه. و رتبها، مرتبش میکنه اینها رو. و اجتهد فیها، اجتهاد میکنه درش. لإراءه المعنى الاصلی، ارائه نشان دادن، نشان میدهد، به رؤیت در میآورد، ارائه نشان دادن، بر نشان دادن معنای اصلی للفظ، این کارش این است. آیا ولیکن هر قول لغوی من طرق احراز الالغه الوضعیه، آیا این از راه های احراز الالغه وضعیه است؟ یعنی از راه هایی که شما بتونی بهش اعتماد بکنی برای اینکه بگی لفظ برای معنا وضع شده. نقول لا اشکاله، اشکال نیست. فی انه لیس من علاماتها، این از علاماتش نیست. درست شد؟ به معنا کانه دلیلا قطعیا وجدانی، یا قول لغوی دلیل قطعی و وجدانی بفرمایید نیست. یه بار دیگه، قول لغوی از ادله وجدانی نیست. یعنی چی؟ یعنی اون که قطع بر ما بیاره. بذالک لان قول لغوی لا یفید الا الظن، قول لغوی افاده نمی کند مگر ظن را، سواء کان عن حسه او ان اجتهادهی. میخواد ان حس باشد. ان حس میدونی یعنی چی؟ یعنی رفته توی بادیه گشته، رفته در میان اعراب گشته، اومده میگه آقا اینجا به این معنا بود بین اینها. یا ان اجتهادهی، یا نرفته بگرده، خودش کتابهای دیگران رو خوند، مثلا فرض کنید حیوان جاهز رو خوند، ادب الکاتب ابن قتیبه رو خوند، چیز فقه اللغه ثعالبی رو خوند، چیز تحذیب الالفاظ ابن سکیت رو خوند، بعد اومد گفت به نظر ما اینه، مثلا این لفظ برای این معنا وضع شده، به نظر ما، یعنی اجتهاد کرد. میگه فایده نداره چه حسی باشه چه اجتهادی باشه. لاحتمال خطا فیه ما، به حال اینکه احتمال خطا در هر دو تا اینا هست. درست؟ ولیکن البته همین قول لغوی رو عزیزم اگر ما دلیلی داشته باشیم براش که این زن حجته، خب حجت میشه. ولیکن لو قامت دلیل على اعتبار قولهی، اگر ما دلیلی داشته باشیم بر اعتبار قول لغوی، اصبح من طرق احراز الوضع بالاعتبار و تعبد، این از طرق احراز وضع به اعتبار و تعبد میشود. و یأتی البحث عن وجود ذلک الدلیل فی مباحث الادله الظنیه، در مباحث ادله ظنیه میاد. میتونی بنویسی صفحه به این کتاب ها، کتابی که هست صفحه 251، صفحه 251 شروع میشه، همینجا میتونی یه لحظه صفحه 251 رو ببینی. و منها قول اللغوی و هو من له الخبروی یا لاقتناس المعان الحقیقیه الی آخر، در اونجا مطرح میشه. اگر هم مراجعه بکنید میبینید یک صفحه تقریبا بعدش هم همینطور در مورد قول لغوی صحبت شده است. خیلی خوب. نعم، این نعم میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ما گفتیم قول لغوی حجت نیست. یکی ممکنه بگه پس چه فایده ای داره قول لغوی؟ پس کتاب لغت‌ها رو چیکار کنیم؟ جوابش اینه که این کتاب لغت رو به عنوان ظن معتبر باید بعداً بحث کنیم ازش. اما اگر یه کسی اهل ادبیات باشه، یه طلبه فاضل ادبی که میره میگرده تو اینا بخواد معنا رو به دست بیاره و قطع برسه، خب اون قطعش اشکال نداره دیگه، خب به قطع رسید دیگه. دیگه آدم که به قطع میرسه مطلب واقعیت براش کاملا واضحه دیگه، نیازی به این نداره که بگیم آیا میشه بهش تعبد پیدا کرد یا نه، دیگه داره واقعا کاملا میبینه روشنه. نعم لو حصل القطع من التتبع، بله حاصل بشه قطع از تتبع فی کلمات اللغویین، فلا بد من متابعته، باید متابعتش بکنی. متابعت ای ضمیر برمیگرده به قطع. قطع به چی پیدا بشه؟ لو حصل القطع به وضع لفظی برای معنا. ولکن الوصول الی القطع یحتاج الی خبرویت، اما اگه کسی میخواد به قطع برسه خبرویت نیاز داره. فاستیاد المعانی من المعاجم اللغویه، که معانی رو از معانی اون الفاظ رو از معاجم لغویه به دست بیاورد. درست شد؟ استیاد یعنی سید کردن، استفاده کردن. خب
یه حاشیه هم اینجا داره، بد نیست اگر حوصله کردید این حاشیه هم بخونید، که گاهی موقع هست اینایی که میرن سراغ کتاب‌های لغت موانعی وجود داره برای اینکه قطع یا اطمینان براشون حاصل بشه. مثلا خیلی وقتا لغویین خلط بین معنای لفظ و مصادیقش کردن، خیلی وقتا میشه خلط بین لوازم معنا و ذات معنا کردن. مثلا میگن روز چیست، میگن روز عرض کنم خدمت شما که آنیست که خورشید در آنیست که خورشید طلوع کرده. خب درسته که روز که خورشید طلوع کردن نیست، روز یک ظرف زمانی است که در این ظرف زمانی خورشید طلوع میکند، اینجور میشه که با او این ظرف به وجود میآید. مثلا خلط بین لازم و ملزوم میکنم. گاهی موقع اجتهادات فاسده ای دارن، مبانی فاسده ای دارن، مانند اصل واحد، انکار مجاز، زیادت المعانی دلالت میکنه بر زیاده مبانی، بعضی نفی ترادف و مانند اینها، وجود تصحیفات و اغلاط. گاهی موقع خیلی وقتا تو کتاب لغت اغلاط وجود داره، چون اینا رو قدیم مینوشتن با خطای ناخوانا، گاهی موقع مینوشتن خونده نمیشد، تصحیف وجود میاد. گاهی موقع گرایش‌های اعتقادیشون، این خیلی مهمه. یا میبینی که آمده ولی رو یه جوری معنی میکنه که بخوره به اعتقادات خودش، درست شد؟ آمده میگه ولی به معنای مثلا فرض کنید دوسته، یا مولا به معنای دوسته. خب این معنیش که میخواد با یک گرایش اعتقادی داره نگاه میکنه مثلا رو، درست شد؟ ولی با همه این حرفایی کسی ماهر باشه میتونه این اغلاط رو هم بشناسه و به دست بره. اینم حاشیه بود برای این مطلب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تنبیه هم بخونیم. تنبیهون ان الوضع لو احرز به علاماته فی زمان لاحق، اگر وضع احراز بشود با علامات خودش. علاماتش چی بود؟ مثل همین اعتراض و مثل صحت حمد و مثل خدمت شما هم بکنم که تبادر و میخوام فی زمان لاحق. زمان لاحق یعنی مانند زمان ما. حالا یست خطو بگی معنا لفظ فی زمان ثابت، لفظ معنای لفظ در زمان سابق که زمان نزول کتاب و صدور سنت، مانند اون زمانی که کتاب عرض کنم که نازل شد، یا اون زمانی که اقوال مرحوم علیه السلام صادر شد، مانند اونجا که نمی‌تونه باشه که. پس یعنی در حقیقت اثبات وضع در زمان لاحق یک دلیل خاصی میخواد که این در زمان لاحق اینجوریه، در زمان سابق هم اینجوری بوده. ما چطور می‌تونیم امروز رو به دیروز ارتباط بدیم؟ سوالی نه. و علیه یحتاج و الان زمان مقدمت این اخرى توس به تو اراغت لفظه به معنا ما. پس باید یک مقدمه دیگه داشته باشیم که رابطه الاغه ارتباط وضعی بین لفظ با معنای خودش و فیزاره که از زمان سابق، زمان این زمان سابق در اون زمان سابق اثبات کنه. و تلک المقدمتو یا اصل و عدم نقل، این مقدمه اصل عدم نقل است. یعنی چی اصل عدم نقل؟ و المراد بهی، مراد به این اصل، عدم و تغییر معنی لفظ، معنای لفظ علی مرور زمان تغییر نکرده الا ان یسول خلافه. گاهی موقع ایسیدیت بگم اسمی هم این هم یاد بگیرم، اصل تشابه ازمان، یعنی زمان ما با اون زمان یکی، اصل یکی اینجوری باشه مگر خلافه ثابت بشه، بهش میگن اصل تشابه ازمان. یعنی امروز اگر ما از مثلا واژه کعب اینو میفهمیم، اون زمان هم همین میفهمیدن، مگر که این دوغه هی تاکید میکنم مگر خلاف ایسا آخر بشن. و هو اصل اغلایی متصال آدم علی، یه اصل اغلاییه که مورد تصادم بین همه اغلایی هست و امضا شده در حقیقت در شهر. این هم مسئله امامات و محمد. اللهم صل علی